چه داریم از اوست. به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. قاسم قسان تعریف می کند: روزی پدرم گفت در این دنیا قبل از یحیی خالد و بعد از او هنوز کسی به بخشندگی آنان نیامده است. به او گفتم برای چه این سخن را می گویی؟ مگر او چه کرده است؟ پدرم پاسخ داد چون هیچ کس مانند او هزار هزار درهم را در هوا نبخشیده است. پرسیدم پدر جان، بخشش در هوا چگونه است؟ پدرم خاطرش را این گونه تعریف کرد: زمانی برای یحیی خالد هزار هزار درهم آورده بودند و پول در خانه بود و هنوز به خزانه نبرده بودند. یحیی از دربار بیرون آمد و می‌خواست بر اسب بنشیند. عده‌ای از مسمندان آنجا منتظر نشسته بودند. یحیی خالد پرسید اینها کیستند؟ گفتند نیازمند هستند و به نان شب خود محتاجند. یحیی همانطور که سوار بر اسب می شد در زمین و هوا گفت آن هزار هزار درهم را به ایشان بدهید. و این گونه بود که این همه بخشش کرد و هنوز چون این چیزی از کسی نشنیدم. عالم فقیهی در شهری زندگی می کرد. در همسایگی او مردی بود که هر شب بساط عیش و نوش داشت. فقیه که هر شب به عبادت و مطالعه می پرداخت، سر و صدای بلند مرد مزاحم او بود، اما هیچ اعتراضی نمی کرد. مدتی گذشت و چندین شب پشت سر هم خبری از سر و صدای شبانه مرد نبود. مرد فقیه نگران همسایه شد و از اطرافیان احوال آن مرد را جویا شد. به او گفتند چند شب پیش پاسبانان او را در بازار دستگیر کرده اند و اکنون در زندان است. فقیه گفت حق همسایه حق بزرگی است. سپس آماده شد و نزد قاضی رفت و شفاعت آن مرد را کرد و او آزاد شد. مرد پس از اینکه آزاد شد به پای فقیه افتاد و گفت من همسایه خوبی برایت نبودم. با وجود این تو حق همسایگی را به جای آوردی. به راستی لطفی که تو در حق من کردی به جز تو از کسی بر نمی آید. پس از آن واقعه دیگر هیچ شبی صدایی از خانه مرد به گوش نرسید. در پناه حضرت حق بدرود. عزیزان شنونده، همسفران هم اکنون آماده پخش هست، بشنوید.
بیا ای هموطن توکی وطن سازیم غریبی را، بیا توکی تو بیمو میچشی زهری جداگی را. غریبی
همسفر قصه آغاز است. همسفر هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران، برنامه‌ای برای بررسی وضعیت مهاجران کاری از بخش تاجیکی رادیو صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامکی کنم باز. ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. ای هست کنی اساس هستی، کو تهز درت دراز دستی. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. یاران همراه، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. عزیزان شنونده، قبل از آغاز برنامه همسفران، همکارمان راه‌های ارتباط با این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را بازگو می‌کند. ما انتظار نظرها، پیشنهادها و درخواست‌های شما عزیزان هستیم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پوسته الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقاد های خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
دیمیتری پسکوف، سخنگوی رئیس جمهور روسیه، میگوید تدابیر علیه مهاجرت غیرقانونی به طور دائمی عمل کرده می شوند. دیمیتری پسکوف تاکید کرد صرف نظر از کمبود مهاجران کاری، چاره اندیشه ها علیه مهاجرت غیرقانونی باید به طور دائمی و جدی عملی کرده شوند. سخنگوی رئیس جمهور روسیه اظهار داشت شما می دانید که نارسایی کارگران، کمبود مهاجران کاری در برخی ساحه ها به طور شدید احساس می شود و این باعث نگرانی کابینه وزیران شده است که تری این مسئله بحث و تبادل نظر می کنند. او تأکید نمود که چاره ها علیه مهاجران غیرقانونی باید منتظم تطبیق گردند. با گفته سخنگوی رئیس جمهور روسیه، تأمین قانون در امور مهاجرت در اولویت می باشد. به این سوال که وضع فعلی مهاجرت غیرقانونی قرارهای علاهده در سطح فدرالی را طلب میکند و یا رئیس جمهور در این باره دستور خواهد داد؟ پسکوف گفت که فعلا یگان چاره بررسی نشده استاده است و قبول نگردیده است. بنابرای گفته وی این وابسته به وضع مشخص در منطقه مشخص انشاءات مشخص است و این همه را یکجا کردن به گمان است که امکان پذیر باشد. این در حال است که وقتهای آخر برخی حالتهای صادر کردن جنایت از سوی مهاجران در سرخط رسانه های روسیه قرار گرفته، برخی از قانونشکنها و صادر کنندگان جنایات از این کشور اخراج کرده شدند. در سالهای اخیر نمایندگی‌های وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان در فدراسیون روسیه کمک‌رسانی‌های خود را به مهاجران کاری تاجیک بیشتر نموده‌اند که یکی از نمونه‌های آن راه‌اندازی تلفن باوری برای مهاجران تاجیک در روسیه است. تلفن باوری طبق ترتیب معین شده در ساعت‌های کاری از ساعت 9 تا 18 به وقت مسکو فعالیت می‌کند. بنابر نوشته سامانه سپوتنیک در فدراسیون روسیه برای مهاجران کاری تاجیک تلفن باوری به فعالیت شروع کرده است. منبع در ادامه نوشته تلفن باوری از جانب نمایندگی وزارت مذکور در روسیه برای مساعدت به حل مشکلات مهاجران کاری، سریع وقت برطرف نمودن مشکلات آنها، رسانیدن یاری حقوقی راه اندازی شده است. درخواست مهاجران را متخصصان ساحت در چند بخش در روزهای کاری از ساعت 9 تا 18 به وقت مسکو قبول میکنند. منبع می افزاید متخصصان از رقم پیلوس 7-967-98-44 در جهت مسئله های حفظ و حقوق کارگران مهاجر، تنظیم مناسبت های کاری، دریافت جای کار مناسب، برگرداندن معاش، شرح قانونگذاری این کشور مشورت می دهند. همزمان آنها می توانند مراجعت شفاهی شهروندان را نیز قبول نمایند. نمایندگی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان در روسیه درخواست نموده است که در صورت پیش آمدن مشکل به شماره اعلام شده تماس بگیرند. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. نمایندگی وزارت مهنت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان با سردار شعبه آید به مسئله های مهاجرتی شعبه پلیسی ناحیه سویسک شهر استرخان مشکلات مهاجران تاجیک را در این منطقه بررسی کردند. کارمندی نمایندگی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان در روسیه آید به مهاجرت با دیمیتری شلپوف، سردار شعبه آید به مسئله های مهاجرتی شعبه پلیسی ناحیه سویسک شهر استرخان ملاقات نمود. بنابر نوشته سامانه سپوتنیک، طرف ها ضمن ملاقات وابسته به مسئله های بر رسمیت دراری بدوباش مهاجران کاری و قیدگیری زیست موقتی مهاجرتی و قانونی گردانیدن شهروندان گفتگو کردند. همزمان تاکید شده است که جانب ها مسئله ترتیب دریافت مشورت های حقوقی، انجام دادن فعالیت رسمی در کشور قبول کننده قوه کاری و دیگر مسئله ها را مورد محاکمه قرار دادند. بنابر نوشته منبع، ضمن ملاقات طرف ها از همکاری های مشترک و ثمره بخش مقامات های مربوطه تاجیکستان و روسیه در بخش مهاجرتی اظهار خوشنودی نمودند. همچنین طرفین در پایان ملاقات برای گسترش همکاری ها در سمت های مختلف ابراز نظر کردند. گفته می شود که طرف ها برای تقویت همکاری های متقابله اظهار آمادگی نمودند و برای مساعدت به حل مسئله های مشترک آمادگی خود را بیان کردند. بنابر گزارش سامانه نارمعوز، اولین سازشنامه بسیار جانبه آید به کمک بر روند کار در اتحاد دولت‌های مستقل اعتبار پیدا کرد. ازبکستان یکی از این کشورهاست که به مانند دیگر کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل با بیکاری مبارزه می‌برد. سازشنامه مذکور از جانب رئیس جمهور این کشور شفکت میرزیایف تصدیق کرده شد. در همین ارتباط سامانه سپوتنیک نوشته سازشنامه آید به همکاری در سمت مساعدت به شغل اهالی که در آخر ماه می سال جاری بین کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل به امضا رسیده است و تشکیل بازار عمومی کار، کمک همدیگر در تهیه چاره‌ها، برنامه‌ها و خدمت رسانی‌ها آید به مساعدت و کار و پست کردن سطح بیکاری و حمایه حقوق شهروندان روانه شده بود. از جمله جانب‌ها به موافقه رسیدند که برنامه‌های آموزش مشترک را برای مهاجران با زبان، تاریخ، فرهنگ و حقوق کشورهای کارفرما تهیه کرده شهروندان خود را که برای کار به خارج سفر می‌کنند در استانداردهای بین‌المللی آموزند. علاوه بر این سیستم یگانه متقابله صلاحیت کارمندان در اساس نتیجه‌های ارزیابی مستقل تهیه کرده می شود. برای مبارزه با بیکاری و مهاجرت غیرقانونی اتحاد دولت‌های مستقل به همگرایی کردن سیستم‌های اطلاعاتی، اندیشیدن چاره‌ها آید به کار غیررسمی و گذرانیدن متشکلانه جلب کارگران در کشورهای همسایه اظهاری آمادگی کردند. اگرچه این حجت از 16 سپتامبر سال جاری اعتبار پیدا کرد، اما همکاری در دایره سازشنامه کیها باز ادامه دارد. همچنین گفته می شود روسیه جلب متشکلانه شهروندان از کشورهای آسیای مرکزی را برای کار در ساختمانهای بزرگ ادامه می دهد. معاون شهردار شهر مسکو ولادیمیر افیمو گفته در ساختمان‌های شهر مسکو حدوداً 200 هزار مهاجر کاری نمی‌رسند. قبلاً شهردار مسکو سرگش سابیان نیز از مشکل نارسایی قوه کاری از حساب مهاجران مهنتی در پایتخت این کشور ابراز نگرانی کرده بود. معاون شهردار مسکو در مصاحبه با روزنامه ایزویستیا از نارسایی شدید قوه کاری در ساختمان‌های مسکو اظهار نظر کرده است. بنابر نوشته سامانه پرستیج، معاون شهردار مسکو تاکید کرد این مشکل امروز هم جای دارد. حالا دست کم 200 هزار مهاجر در ساختمان‌ها نمی‌رسد. ما امیدوار هستیم که در آینده نزدیک محدودیت‌های ورودی آنها به روسیه سبک‌تر می‌شوند. با گفته او نارسایی ذخیره‌های کاری به آن آورده رسانده است که کارفرمایان از همدیگر کارگرها را می‌خرند. او می‌گوید این روند عاقبت خوب ندارد چون ارزش خدمت کارگران می‌تواند افزایش یابد. در همین حال شهردار پایتخت روسیه تاکید کرد که نارسایی قوه کاری به خصوص در ساختمان‌ها نه سبب کم بودن مهاجران بلکه از سبب زیاد بودن خود ساختمان‌ها احساس می‌شود. یادآور می‌شویم که با اوج گرفتن ویروس کرونا در تمام دنیا و خصوص در روسیه مهاجران کاری با مشکلات زیادی روبرو شدند. از جمله مهاجرانی که در اوائل با وجود آمدن بیماری کرونا از روسیه بیرون رفتند تا یک مدت امکان بازپسگشتن را از دست دادند که این موضوع سبب نارسایی مهاجران کاری در شهر مسکو شده است.
farstoday.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید.
عزیزان شنونده، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران و پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاس گذاریم و همه شما را به خداوند منان می سپاریم. خدا نگهدار.
دوستان گرامی، همچنان صدای ما را از رادیو تاجیکی صدای خراسان میشنوید. آدرس ما در فضای مجازی عبارت است از www.parstoday.com/tg. دوستان عزیز، وقت شما بخیر. آسیای مرکزی در هفته‌ای که گذشت عنوان برنامه بعدی ماست.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما عزیزان و علاقه‌مندان به ویژه برنامه‌های سیاسی، با برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، بنده نوشین مجاب در خدمت شما عزیزان هستم، گوینده و تهیه کننده. دعوت می‌کنم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. برخلاف تلاش برخی مقام‌های دولتی و رسانه‌های وابسته به جریان‌های بیگانه در جمهوری آذربایجان به منظور تخریب هرچه بیشتر روابط دو کشور همسایه و مسلمان، تهران همچنان از حضور اتباع جمهوری آذربایجان برای سفر به ایران استقبال می‌کند. در همین ارتباط، سفارت جمهوری اسلامی ایران در باکو به انتشار اطلاعیه‌ای تصریح کرده مرزهای ایران به روی مردم جمهوری آذربایجان همچنان باز و امکان مراجعه مردم این کشور به مراکز درمانی ایران فراهم است. دشمنان گسترش روابط تهران و باکو که هیچگاه بیکار ننشسته و به اشکال مختلف به تبلیغات ضد ایرانی ادامه می‌دهند، تلاش کردند از این اطلاعیه نیز در جهت تخریب روابط ملت‌های مسلمان و همسایه بهره برداری کنند. در طول یک دهه گذشته که جمهوری اسلامی ایران روا دید برای اتباع جمهوری آذربایجان را به صورت یک جانبه لغو کرده، شمار زیادی از اتباع شهرستان‌های مرزی جمهوری آذربایجان مایحتاج روزانه و مصرفی مورد نیاز خود و خانواده ایشان را از ایران تهیه کرده‌اند. اتباع مناطق مرزی جمهوری آذربایجان در عین حال برای خدمات پزشکی نیز سالهای طولانی است که به ایران می‌آیند و از خدمات پزشکان ایرانی بهره می‌گیرند. تخصص بالا و ارزانی محصولات پزشکی و همچنین مواد غذایی در ایران از جمله دلایل ورود اتباع جمهوری آذربایجان به ایران بوده است. ارزانی و فراوانی کالاهای مصرفی و دارویی و پزشکی در حالی است که ایران بیشتر از 4 دهه در مقابل تحریم‌های آمریکا و متحدانش قرار دارد. در یک نگاه اگر فردی قیمت‌های کالاهای مصرفی در ایران و جمهوری آذربایجان را مقایسه کند، تصور می‌کند جمهوری آذربایجان با تحریم‌های آمریکا مواجه شده و توان تهیه و تولید کالاهای مصرفی مورد نیاز خود را ندارد. رسانه‌های باکو از آزادی دو راننده محبوس ایران در جمهوری آذربایجان خبر دادند. این رویداد مثبت در پی گفتگوی امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران با جیهون بایرام اوف وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان رخ داده است. در پی بازداشت رانندگان ایرانی که به مقصد ارمنستان در حرکت بودند، وزیر امور خارجه ایران در تماس تلفنی با جیهون بایرام اوف همتای آذری خود از وی خواست تردد کامیون‌های ایرانی را در اراضی جمهوری آذربایجان تسهیل و دو راننده کامیون ایرانی دستگیر شده در ماه سپتامبر سال جاری میلادی را هرچه سریع‌تر آزاد کند. در واقع این اقدام نشان داده است که گفتگو و مذاکره راه حل نهایی مشکلات موجود میان تهران و باکو است. در همین ارتباط خبرگزاری بلومبرگ با انتشار گزارش اعلام کرده دو راننده ایرانی پس از چند روز بازداشت از سوی جمهوری آذربایجان آزاد شدند. بازداشت دو راننده کامیون ایران در اراضی جمهوری آذربایجان به رغم آنکه از ارزش چندانی در سیاست خارجی تهران برخوردار نبوده است، از حقیقتی تلخ حکایت داشته است. اول اینکه هر دو راننده بازداشت شده آذری زبان و اهل تبریز بودند. در واقع دولت الهام علیوف در عمل نشان داده است که با رانندگان آذری زبان مانند بیگانه برخورد می‌کند. این در حالی است که در تبلیغات رسانه‌های باکو، مخصوصاً در تبلیغات رسانه‌های وابسته به دولت الهام علیوف، از آذری زبان‌های ایران به عنوان برادران خونی یاد می‌شود. در حقیقت در جریان این رویداد این امر اثبات شده است که مقام‌های دولت الهام علیوف بنا به توصیه‌های دولت‌های بیگانه و صهیونیسم بین‌الملل تلاش می‌کنند میان آذری زبان‌های ایران و دیگر اقوام ساکن در کشور پهناور ایران اختلاف افکنی کنند و از بروز این اختلاف‌ها بهره برداری نمایند. مقام‌های باکو با کمک کشور منطقه تلاش می‌کنند با در اختیار گرفتن اراده آذری زبان‌های ایران از این جمعیت بزرگ ایران در جهت منافع خود و دیگر کشورهای بیگانه و همچنین صهیونیسم بین‌المللی بهره برداری کنند. اما این تلاش‌های دولت الهام علیوف و دوستانش بار دیگر به سنگ خورده و نتیجه‌ای نداشته است. نکته دوم و حائز اهمیت در همین زمینه این است که بازداشت دو راننده کامیون ایران در اراضی جمهوری آذربایجان در شرایطی انجام شد که در طول نزدیک به 3 دهه گذشته ایران علاوه بر مساعدت به منظور تردد خودروها، مقام‌های دولتی و اتباع جمهوری آذربایجان به مقصد جمهوری خودمختار نخجوان و بالعکس همواره به دولت و مردم تنها کشور مسلمان در قفقاز جنوبی کمک و یاری رسانده است. در طول 3 دهه گذشته جمهوری آذربایجان تنها از طریق اراضی ایران امکان تردد با جمهوری خودمختار نخجوان که یک منطقه جدا افتاده از دولت مرکزی باکو محسوب می شود داشته است. با وجود این، مقام های آذری به جای تشکر و جبران کمک های 3 دهه گذشته که مقام های ایران بدون چشم داشت در حق دولت و مردم مسلمان جمهوری آذربایجان انجام داده اند، به بازداشت رانندگان ایرانی اقدام کرده است. دولت الهام علیوف علاوه بر بازداشت رانندگان ایرانی، با بین المللی کردن این رویداد تلاش کرده است موقعیت بین المللی ایران را هرچه بیشتر تضعیف کند. این امر که گفته می شود بنا به توصیه های برخی بیگانگان در دستور کار دولت الهام علیوف قرار گرفت، نشان داده است که نباید ایران به مقام های دولت الهام علیوف اعتماد و با دولت باکو مساعدت می کرد، زیرا مقام های باکو به جای جبران مافات تلاش کردند با خنجر زدن از پشت گذشته را جبران کنند. اقدامی که هیچ یک از مقام های تهران و حتی مردم مسلمان ایران به ویژه آذری زبان ها انتظار چنین اقدامی از سوی مقام های باکو را نداشتند.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی گفتارهای رادیو تاجیکی، گوینده و تهیه کننده نوشین مجاب.
دولت ایروان در صدد ساخت نیروگاه اتمی جدید در ارمنستان با کمک روسیه است. در این ارتباط سونا هارتیونیان، سخنگوی وزارت امور ارضی و زیرساخت‌های این کشور گفته است به این منظور الکسی لیخاچف، مدیر کل شرکت دولتی روس اتم روسیه، در اوایل ماه نوامبر به ارمنستان سفر می‌کند. سونا هارتیونیان افزود دستور کار الکسی لیخایف به ایروان شامل بحث در مورد تمدید چرخه عمر نیروگاه اتمی ارمنستان و ساخت نیروگاه اتمی جدید است. پیش از این شرکت روس اتم یک برنامه 5 ساله برای تعمیرات و نوسازی نیروگاه اتمی ارمنستان ارائه کرده بود. نیروگاه اتمی مدسامور ارمنستان یکی از 5 نیروگاه نسل اول فعال در جهان است. ساخت آن در سال 1973 آغاز شد و بعد از 3 سال فاز اولش به بهره برداری رسیده است. ساخت نیروگاه در ارمنستان توسط روسیه شاید چندان غیر طبیعی نباشد. در واقع ساخت نیروگاه هسته‌ای روسیه در ارمنستان امری کاملا طبیعی است، اما در شرایط جاری چنین به نظر می‌رسد که دولت نیکول پاشینیان تلاش می‌کند از این همکاری‌ها به منظور نزدیک شدن هرچه بیشتر به روسیه بهره برداری کند. دولت نیکول پاشینیان که شعارهای غرب‌گرایانه و مخالفت با روسیه را از سال 2018 میلادی در دستور کار قرار داده بود، چنین به نظر می‌رسد که اکنون به اشتباه خود پی برده و مدام از همکاری نزدیک با روسیه سخن به میان می‌آورد. این امر نشان می‌دهد که ارمنستان برخلاف جمهوری آذربایجان برای نزدیکی به روسیه همه مساعی خود را به کار گرفته است. در این حال سفرهای اخیر مقام‌های ایروان به مسکو تحت سرپرستی نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان و دیدارهای مقام‌های بلندپایه دو کشور نشان داده است که ایروان و مسکو در صدد تقویت هرچه بیشتر روابط دو جانبه هستند. در همین ارتباط روابط عمومی وزارت دفاع ارمنستان در گزارش اعلام کرده در دیدار وزیر دفاع ارمنستان و روسیه در مسکو مسائل حوزه دفاعی و تحولات مرزی در مناطق همجوار ارمنستان و جمهوری آذربایجان بررسی و تاکید شد. بسیاری از کارشناسان دیدارهای مقامهای دو طرف مسائل مربوط به همکاری مشترک ارمنستان و روسیه به ویژه در زمینه‌های امور امنیتی را ناشی از ذکاوت و هوشمندی مقامهای دولت ایروان در زمینه تحولات آتی منطقه قفقاز قلمداد می کنند. شنونده های عزیز و ارجمند، در این بخش از برنامه این هفته آسیای مرکزی و قفقاز در هفته که گذشت با هم همراه میشیم با گزارش ارسالی همکارم، شنونده باشید.
افزایش آمارهای کرونا در جمهوری آذربایجان. کارشناسان امر بهداشت از ورود نرم موج جدید کووید 19 به این کشور خبر می‌دهند. از 10 روز گذشته تا کنون آمارهای ابتلای روزانه کرونا افزایش 100% داشته است.
تکرار خستگی حالاره.
در حال حاضر بیشترین موارد ابتلا مربوط به دلتا کرونا است که ویژگی اصلی آن شیوع بیشتر است. این مسئله باعث وضعیت فعلی شده.
هرچند با کاهش آمارهای ابتلا در چند ماه گذشته در این کشور برخی محدودیت‌ها کاهش یافت و استفاده از ماسک در فضای آزاد اجباری نیست، ولی ناقضان مقررات در اماکن سرپوشیده توسط پلیس جریمه می شوند.
اجتماعی نقلیت در تاکسی خدمتند این زمان
بازرسی ها توسط پلیس با لباس رسمی و شخصی انجام می شود و در این بررسی ها حدود 20 وسیله نقلیه عمومی و تعدادی از اماکن اجتماعی به دلیل عدم رعایت قوانین قرنطینه و عدم استفاده از ماسک جریمه شدند.
در این میان افزایش آمار بیماران کرونا در میان دانش آموزان و دانشجویان خیلی از خانواده ها را نگران کرده است.
تحصیل نکته نظردن باختقدا واکسیناسیون ایچی.
ما در ماه‌های آوریل و مه واکسیناسیون را شرط اصلی بازگشایی مدارس و دانشگاه و تدریس حضوری اعلام کردیم.
در یک ماه گذشته نزدیک 10 مدرسه و 350 کلاس درس تغییر رویه داده و آموزش برخط را پیگیری کردند. بر اساس اعلام ستاد ملی مقابله با کرونا در جمهوری آذربایجان بیش از 50% آمار کرونایی ها را پایتخت نشینان تشکیل می دهند. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
یاران صمیمی، به پایان برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت رسیدیم. تا برنامه دیگر شما عزیزان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز خسته نباشید. امیدواریم تلاش همکارانمون در رادیو تاجیکی صدای خراسان مورد توجه و پسند شما قرار گرفته باشه. تکرار برنامه بر بال اندیشه آماده پخش است تقدیم به شما عزیزان.
بر بال اندیشه.
برنامه ای از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم. درود بر شما همراهان برنامه بربال اندیشه، با برنامه دیگر به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. از اینکه ما را میشنوید خرسندیم. این برنامه اختصاص دارد به معرفی نویسنده آمریکایی والتر موزلی. با ما همراه باشید. والتر موزلی متولد 1952 در لس آنجلس کالیفرنیا، عمده شهرتش را به واسطه رمان‌های جنایی و معمایی کسب کرد. زمانی که بیل کلینتون در سال 1992 رسماً اعلام کرد که از هواداران موزلی است، شهرت وی به اوج رسید. فهرست افتخارات و جوایزی که او در طول فعالیت 30 سالش به دست آورده تقریباً مثنوی 70 من کاغذ است که به ذکر مواردی از آن اکتفا می‌کنیم. جایزه وولف برای خلق آثاری که دید مردم امریکا را نسبت به مسائل نژادی باز کرد. جایزه ادبیات انجمن حزبی سیاه بوستان امریکا. جایزه او هنری. جایزه ریستیکر از بنیان ساندنس برای خلاقیت در فعالیت‌های ادبی. ورود به تالار مشاهیر نویسندگان نیویورک، دریافت لقب استاد بزرگ ژانر معمایی و جایزه ادگار آلن پو. والتر موزلی رمان مرد توی زیرزمین خانه ام را در سال 2004 به روی کاغذ آورد و به سال 2016 جایزه ادبی ادگار آلن پو را دریافت کرد. پیرنگ مرد توی زیرزمین خانه ام خیلی ساده آغاز می شود. مردی جلوی در خانه ات ظاهر شده و می خواهد زیرزمینت را اجاره کند، اما ادامه و پایان آن فقط می توانیم بگوییم به این سادگی ها نیست. این رمان اگرچه ابتدا اثری معمایی به نظر می رسد، اما در مسیر داستان خواننده را در برزخی میانه نثر مختص ژانر معمایی و مجموعه ای از تمثیل های کافکایی سرگردان می کند. والتر موزلی در این اثر برای نمایاندن فرایند سقوط اخلاقی راوی با روی کردی بیرحمانه نوعی سرگیجه فکری در خواننده ایجاد می کند. قلم وی به گونه ای حرکت کرده که هر گونه تلاش ذهنی خواننده را در راستای همدردی با راوی عقیم بگذارد. در حقیقت راوی و شخصیت اصلی داستان دقیقاً به اندازه هر یک از ابنای بشر و نه بیشتر از سوی خواننده حس همدردی دریافت می کند. کتاب مرد توی زیرزمین خانه ام رمانی است که نخستین بار در سال 2003 منتشر شد. غریبه ای که جلوی در خانه چارلز بلیکی ایستاده پیشنهادی بسیار عجیب و غیر قابل توصیف به او می‌دهد. غریبه در ازای سپری کردن تابستان در زیرزمین خانه چارلز 50,000 دلار پول نقد را به وی پیشنهاد می‌کند و چارلز درباره دلیل این پیشنهاد غریبه حتی حدس هم نمیتواند بزند. این خانه زیبا برای نسل هاست که میان افراد مختلف خانواده بلیکی دست به دست شده، اما چارلز که به تازگی کارش را از دست داده و پرداخت اقساطش به تعویق افتاده شدیداً به این پول نیاز دارد و از همین رو پیشنهاد آن مرد را میپذیرد. البته مشخص است که غریبه چیزی بیشتر از فقط گذراندن تابستان در یک زیرزمین را میخواهد. چیزی عمیق‌تر و تاریک‌تر درباره خواسته غریبه وجود دارد و چارلز نیز به هیچ وجه دردسرهای بیشتری نمیخواهد، اما نیاز مادی چاره‌ای برای او نگذاشته است.
صدای زنگ در خونه شنیدم. با خودم گفتم حتما کلارنس میهای گندبک و پسر عموش ریکی اومدن. اما بعید بود. میدونستم هنوز از سر کار بر نگشتن. تازه کلارنس و ریکی هیچ وقت در نمیزدن. باهاشون از بچگی دوست بودم. یعنی از وقتی که پدر بزرگ و مادر بزرگم صاحب خونم بودن. همیشه به کلارنس و ریکی میگفتم خونه خودته. هیچ وقت در خونم رو قفل نمی کردم. تو محله ما همه سیاه‌پوست بودن. همه هم دیگر رو میشناختن. برای همین غریبه ای از زیر نگاه اهالی محل قصر در نمی رفت. اگه کسی دست از پا خطا می کرد، هنوز چند متر نرفته تمام مشخصاتش رو می شد. برخلاف تصورم در رو که باز کردم به جای کلارنس و ریکی مرد سفید پوست ریزنقشی رو دیدم. مرد سرش کچل بود و کچلوار سبزی پوشیده بود. تا چشمم بهش افتاد پرسید آقای چارلز بلیکی؟ بله من چارلز بلیکی هستم. شنیدم زیرزمین بزرگی دارید. آقای اودت از بنگاه املاک زیرزمین شما رو به هم معرفی کردن. گفتم سقفش بلنده. آدم راحت توش وای میسه. ظاهراً برق و آب و لوله کشی هم داره. خونه من فروشی نیست جناب. من انیستون بنت هستم. اهل گرینویچ. دوباره بهش گفتم. خونم فروشی نیست. با خودم گفتم الانه که ناراحت شه. راش رو میکشه و میره. اما مرد سفید پوست سر جاش موند. بله اطلاع دارم. خانواده شما 7 نسل یا شایدم بیشتر مالک خونه بودن. آقای اودت برام توضیح داد. میدونم خونتون فروشی نیست. من دنبال جایی برای اجارم. درست متوجه منظورش نشدم. نمیدونستم دقیقا دنبال چه ملکی برای اجاره میگرده. نوع نگاه کردن و حرف زدنش برام عجیب بود. مثل بچه‌ای بود که تازه یاد گرفته با بزرگترا حرف بزنه. بهش توضیح دادم زیر زمین خونه من قدیمیه. توش پر گرد و خاک و آشغاله. از شنیدن جوابم بیشتر معذب شد. هرچند برام مهم نبود مردک سفید پوست چه حالی داره. به گمونم یکم شیرین عقل بود. ما تو محلمون مستاجر سفیدپوست قبول نمی کردیم. دوست داشتم بدونم اودت رو چه حسابی مستاجر سفیدپوست برامون فرستاده؟ مرد سفیدپوست تو چشمام نگاه کرد و گفت میخوام زیرزمین خونتون رو چند ماه اجاره کنم. یعنی فقط برای تابستون آقای بلیکی. مطمئن باشید براتون معامله پرمنفعتیه. لحنش باعث شد سکوت کنم. انگار میخواست به هم بگه آدم احمقیم و فقط خیال میکنم همه چیز رو میدونم. خبر داشتم تو محله های دیگه مستاجر سفید پوست هست. کسایی که حاضر بودن برای تابستون اجاره بالا بدن. البته خونه منم جای مناسبی برای اجاره کردن بود. یه خونه 3 طبقه 200 ساله، منتها سالم. پدر همه ی عمرش رو سعی کرده بود خونه رو سرپا نگه داره. ولی حاضر نبودم زیر زمین خونم رو اجاره بدم. برای همین دوباره به آقای بنت گفتم. گفتم نه. اما آقای بنت میگفت حاضر سرکیسه رو حسابی شل کنه. نمیدونست هیچ رقم راضی نمیشم. وقتی با جواب قاطع و محکمم روبرو شد گفت شاید الان وقت مناسبی برای حرف زدن نباشه. خواهش میکنم درباره پیشنهادم فکر کنید. بعد با هم تماس بگیرید. شاید دوست داشته باشید با خانمتونم مشورت کنید. بفرمایید. اینم کارت ویزیتم. من نه زن دارم نه هم خونه آقای بنت. تنها زندگی میکنم. خیلی هم راضیم. خب بعضی وقتا بخت سر به زنگا در خونه آدم رو میزنه و مستقیم تو چشماتون نگاه میکنه، اما ممکنه شما تشخیص ندید. اولش گمون کردم میخواد تهدیدم کنه، اما بعد حس کردم آدم ساده و آرومیه. با خودم گفتم شاید اینم یکی از تکنیکای فروش و بازاریابیه. مرد سفید پوست ازم اجازه گرفت بعدن با هم تماس بگیره و نظرم رو بپرسه. بهش اجازه دادم. اما خیلی زود پشیمون شدم. آخه نمیخواستم زیر زمین خونم رو به کسی اجاره بدم. نت گفت شماره دفترش رو برام روی کارت نوشته. البته از صبح تا شب مشغول کاره، ولی امیدواره بهش زنگ بزنم. قبل اینکه بهش جوابی بدم رفت طرف ماشینش. سوار فولکس واگن فیروزه‌ای شد و رفت. همسایه پیرم خانم لتل نک پرسید همه چی رو به راهه؟ گفتم بنت فروشنده دورگرد بوده. بعد زود برگشتم تو خونه که نفهمه بهش دروغ گفتم.
تا درودی دیگر، بدرود.
دوستان ارجمند، وقت شما به خیر و شادی. ایران امروز پایان بخش برنامه های امشب ماست. با هم می شنویم.
ایران امروز، کاری از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا چاوفدانی تهیه کننده و گوینده برنامه ایران امروز در خدمت شما هستم. عزیزان، یکی از مزایای ایران برای سازمان همکاری شانگهای قرابت فرهنگی، تاریخی و دینی ایران با کشورهای منطقه جنوب غرب آسیا است که ایران را تبدیل به پلی برای ارتباط اعضای سازمان همکاری شانگهای با این کشورها کرده است. این مسئله میتواند به درخواست تعداد بیشتری از کشورهای منطقه برای حضور در پیمان شانگهای بیانجامد. یکی از فرصت‌هایی که امروزه کشورهای در حال توسعه برای پیشرفت در حوزه اقتصاد پیش روی دارند، شکل‌گیری قدرت‌های منطقه‌ای در این حوزه است. این قدرت‌ها از کنار هم قرار گرفتن کشورها با بستن پیمان‌ها و قراردادهای منطقه‌ای به وجود می‌آیند. تجربه‌های بین‌المللی نشان داده اتحادیه‌های منطقه‌ای به دلیل پیوندهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بهتر می‌توانند نیازهای کشورهای عضو را برطرف کنند. پیمانهای منطقه‌ای پیرامون مزیت‌های اقتصادی همانند نیروی کار، سرمایه، انرژی، موقعیت‌های ترانزیتی شکل می‌گیرند. در صورت سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های مناسب و هوشمندانه می‌توان از فرصت‌های پیش روی استفاده کرد. شواهد نشان می‌دهد منطقه جنوب غرب آسیا به رغم اینکه در دهه‌های اخیر محور تنش‌های سیاسی بوده است، می‌تواند قطب جدید اقتصادی باشد. به تدریج حوزه فعالیت سازمان شانگهای گسترش یافته و مسائل اقتصادی و فرهنگی را نیز در بر می‌گیرد، به طوری که امروزه مناسبات گسترده اعضای آن در حوزه‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی، بازرگانی، پولی، بانکی، انرژی و فرهنگی است. کشورهای چین، هند، قزاقستان، قرقیزستان، پاکستان، روسیه، تاجیکستان، ازبکستان و به تازگی جمهوری اسلامی ایران از اعضای این سازمان هستند. افغانستان، مغولستان و بلاروس از اعضای ناظر این سازمان به شمار می روند. از دیگر ویژگی‌های سازمان همکاری شانگهای نزدیکی جغرافیایی کشورهای عضو است. این ویژگی یک مزیت طبیعی تجاری برای کشورهای عضو به حساب می‌آید. نزدیکی جغرافیایی اعضا می‌تواند باعث تسهیل مبادلات تجاری و کاهش هزینه‌های انواع مختلف سیستم‌های حمل و نقل شود. ایران به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی خود مهمترین کانال برای ترانزیت کالای کشورهای منطقه است. در طول سال‌های گذشته بسیاری از کشورها تلاش کرده اند جایگزین ایران و نقش ترانزیتی آن در منطقه غرب آسیا شود، اما ایران به لحاظ موقعیت جغرافیایی خود همچنان کم هزینه ترین و ایمن ترین کوریدور برای عبور کالا از این منطقه به اروپا است. شایان ذکر است که از اصلی ترین کوریدورهایی که از ایران می‌گذرد، کوریدور شمال جنوب است که به جز چین و پاکستان، سایر کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در این کوریدور عضویت دارند. از نقاط مشترک مهم این کشورها با یکدیگر است. کوریدور شمال جنوب از مسیرهای راهبردی در نیمکره شرقی جهان و مهمترین حلقه تجارت بین آسیا و اروپا است. عزیزان شنونده، به پایان برنامه ایران امروز رسیدیم. من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده این برنامه در همین جا با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
شنوندگان ارجمند برنامه‌های رادیو تاجیکی، وقت شما به خیر و خسته نباشید. آنچه تقدیم شما شد حاصل تلاش همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان بود که امیدوارم مورد توجه و پسند شما قرار گرفته باشه. تا فرصتی دیگر، همگی شما را به خداوند بزرگ و یکتا می سپارم. خدا یار و نگهدارتان.
وطن بورو و دوانی و هارو تمام زردی پاویز بشارو سنابی دنیا زانیدن مهر سال چنی بنگری دام شاخ دارو همیشه یادت هاشان و شانم همیشه ناوگت ها سر زوانم خیال کردی لهورو بردم اصر لهورو چوبم دردد و گیانم لهورو چوبم دردد و گیانم هم راس امرو و بیم اوشن نگیری پور بوده مبیت چو اراجم خاص امرو مبیت چو اراجم خاص امرو
جلوه‌گاه آیین فرهنگ و تاریخ ایران زمین روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز ایران را بشنوید.